بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو زلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 119 و انشاءالله آیات بعد از آن که الان و در این گفتگو مطرح خواهد شد. خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد که در آیه پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی فرمود این یدعون من دونه الا اناسا، عبادت نمی کنن من دون الله جز خدا را مگر این که آن معبود اناس است، یعنی ضعف و فتور در وجود آن دیده می شود، وجود منفعل متأثر، نفاعل بالاختیار، فاعل غیر منفعل، ذات سبحانی است و بس. هر معبودی که جز خداوند سبحان آدمی سر تواضع و تعظیم در قبال او فرود آورد، سستی و ضعف در درون آن وجود دارد جز خدای سبحان و غنی بی نیاز. البته ممکن است این معبود گاه در قالب بت باشد، هرچه باشد ممکن است در برهه های مختلف زمانی این اناس شکل مختلفی پیدا کند، گاه ممکن است برای انسان ها نفس ها باشد، اشخاص باشند، آبها، خاک ها، وطن ها، خیلی از مسائل در طول تاریخ اینها اینیت اونه معبود انسان واقع شدند و طبعا اون ضعف و فتور در اون معبود بود که به عابد هم تسری پیدا کرد و ضعف طالب و مطلوب. این بحث که مطرح شد به دنبال اون فرمود این یدعون الا شیطانن مریدا، عبادت غیر خداوند به منزله عبادت شیطان است، هر مصداقی از اون باشد. شیطان هم موجودی است عاری و خالی از خیر، مرید است. اینها توضیح داده شد. اون گاه یک بار حضرت حق فرمود لعنه الله، خداوند این موجود را لعنت کرده است، یعنی دور از رحمت خداوند است. و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، و این شیطان هنگامی که با خداوند گفتگو می کرد گفت من سوگند یاد می کنم که از بندگان تو یه نصیبی و بخشی رو برای خودم خواهم گرفت و اینها رو در اختیار در می آورم. این رو در محضر حضرت باری تعالی بازگو کرد. این که فرمود من عبادك، این عباد به معنای عامه یعنی بنده، یعنی تمام بندگان، همه انسان ها عبودیت دارند، عبودیت قهری، یعنی به یه معنا خوب و اون زشت و اون زیبای و اون همه به تمام معنا عبدند، به این معنایی که اینجا مطرح میشه. خب این جمله رو بازگو کرد و گفت که هر آینه من از این عباد و بندگان تو، به هر حال من عبادک، بعضی از اینها رو، سهمی از اینها برای خود خواهم داشت و اینها رو در سیطره و چیرگی خودم در خواهم آورد. از آیه 119 هم که الان خدمت عزیزان تلاوت شد و مباحث رو مطرح میکنیم، شرح این طرح رو حضرت حق از زبان ابلیس و شیطان بازگو میکنند. یعنی هنگامی که این نکته رو گفت به خداوند که چنین و چنان میکنم، اونگاه این گونه بازگو میکند، یعنی اون نقشه، اون پلنی که برای کار خویش شیطان ابلیس مطرح کرده است داره ارائه میکنه و دست خودش رو باز میکنه. لأوزلنهم ولا أمنینهم ولا آمرنهم. ابتداعا سه نکته رو مطرح میکنم. من گام به گام سه راه رو طی میکنم در ارتباط با بندگان تو. یکی این که سوگند یاد میکنم که اینها رو اذلال میکنم. دوم امنیه در وجود ایشان ایجاد میکنم، اینها رو به امنیه و آرزو و خیال باز میدارم. اونگاه اینها رو فرمان خواهم داد برشان، بر ایشان فرمان روایی و تسلط خودم رو اثبات میکنم. اول این نکته ای که مطرح می شود و اولین جمله ای که شیطان بازگو می کند این است که وعده به اذلال می دهد. دیگه من از همینجا کار رو شروع می کنم انشاءالله. دیگه نوعا بحث هایی که بالاخره آیاتی است که از زبان شیطان یا حضرت باری تعالی پیرامون شیطان می گوید. این آیات حال و هوای عجیبی دارد، بالاخره هم سنگینی خودش رو دارد، هم غمناکی خودش رو دارد، هم آموزندگی خودش رو این آیات دارد. اما این که فرمود لأذلنهم، من اذلال میکنم. دقت بفرمایید، اذلال یعنی به ذلالت کشیدن. یعنی اذلال نقطه مقابل چیست؟ ذلالت و هدایت است. هدایت یعنی در مسیر و در صراط بودن. اولین کاری که من میکنم اینه که اینها رو از صراط و از مسیر اذلال میکنم، به بیراهه و کجراهه میبرم. این طرح اول و آخر شیطان است. یعنی تمام هدف شیطان، توش و توانی که دارد همینجا صرف میشود و همین نهایت آرزو و آمال شیطانی است. تمام شروری که در خلقت وجود دارد که سرمنشأ شیطانی دارد، منتها و نهایتش اینه که به این نتیجه برسد که اذلالی دست بدهد برای انسان ها. اما خیلی زیبا اگر دو سه آیه رو کنار هم بگذاریم، این اذلال کاملا بر ما روشن میشه که چیست ماهیت این اذلال. اشاره کردم که ذلالت و هدایت، اذلال یعنی از صراط و مسیر بیرون بردن و به در آوردن. از اون سو نگاه میکنیم، هنگامی که در آیاتی که دیشب هم اشاره کردم شیطان با خداوند سخن گفت، گفت لاوینهم اجمعین، خدایا اینها رو من کاری میکنم که به اهدافشون نرسن، همه اینها، اینها رو از مسیرشون منحرف میکنم، لاوینهم اجمعین. سریعا تا گفت اجمعین دید توان اون رو ندارد، گفتیم سنگ بزرگ است، نشانه نزدن است، لذا گفت الا عباده که من هم المخلصین، الا اون عباد تو رو، اون عباد و بندگان مخلص تو رو، یعنی اون بندگانی که در عبودیت به اخلاص پیش می آین. این عبادی که در این آیه مطرح میشه، این عباد اینجا نیست، بلکه این عباد یعنی اونهایی که به انتخاب، به عشق، به میل وجودشون تسلیم پروردگارشون کردن، یعنی بندگان انتخابی و اختیاری، نه بندگان قهری و جبری. الا عبادک منهم المخلصین، پروردگار من در قبال اینها زانو میزنم، من توان دست قدرت بر سر این بندگان تو نهادن ندارم، همین الان تسلیم اعلام میکنم که در قبال اینها کم خواهم آورد. این روشن میشه. شیطان کجا میگوید نمیتوانم کاری انجام بدهم؟ الا عبادک، یعنی اونهایی که طعم عبودیت و بندگی رو چشیدن، به اینها من نمیتوانم کاری بکنم و الا سعی میکنم که بالاخره این رفتار رو با بندگان تو داشته باشم. از اون سو اذلال میخواد اینها رو از صراط و راه به در آورد. اون صراط و راهی که آدمیان با بودن در اون راه مسئولیت در قبال شیطان پیدا میکنن، اینجا آیه شریفه میگوید راه عبودیت و بندگی است. الا عبادک، اگر کسی جامعه بندگی و عبودیت برتن کند و به زی و آراستگی عبادت واقعا آراسته باشد، شیطان را در او بهره‌ای نخواهد بود. این روشن. حالا این راه عبادت، اذلالی که شیطان میخواد انسانها را از این مسیر به در بیاورد، برون کند، کدوم راه هست، کدوم صراط هست؟ و نعبدونی هازا صراط مستقیم، راه عبودیت رو خداوند صراط مستقیم مطرح می کند. شیطان تمام توانشون رو، تمام توشش رو صرف میکنه با یارانش، با تمام جنودش که انسانها رو از مسیر بندگی خداوند فارغ کند، که نتیجتاً از صراط مستقیم به انحراف کشیده است. میشه چی؟ میشه لعوزلنهم. پس ازلال یعنی برون بردن از صراط مستقیم یا همان جلوه و جمال عبودیت و بندگی رو از بندگان خدا گرفتن. یعنی میخواد طعم عبودیت و طاعت رو از انسانها بگیرد و همان چیزی که خود عمل کرد به انسانها بچشاند، یعنی تمرد، سرپیچی در قبال خداوند سبحان، عبا و استکبر و کان من الکافرین. یعنی میخواد همین الگوی رفتاری خودش رو به دیگران هم تسری بدهد. پس نهایت کاری که شیطان میخواهد و در پی آن است که ما رو از پروردگارمون جدا کند، ما رو از عبودیت به زیر بکشد، ارتباط ما رو با خداوند سبحان از ارتباط عابد و معبود، هادی و مهتدی، عاشق و معشوق قطع کند و جدا کند. دیگه حرف اول و آخر همین است عزیزان. حالا برای پیاده کردن این هدف و این مقصود ادامه میدهد. لأزلنهم و لأمنینهم، من برای این ازلال اینها رو امنا میکنم، یعنی به گونه‌ای میکنم که اینها رو در آمال و آرزوها فرو میبرم. من اینجا رو باید دیگه بیستم و یه مقدار این دوتا کلمه رو توضیح بدم که اگر این دو گام شکل گرفت دیگه تردیدی نکنید که ولآمرنهم. اگر کسی به این شیوه با شیطان آشنا شود، دیگه این کسی است که کت بسته در اختیار شیطان قرار خواهد گرفت و هر بلایی که بخواهد ابلیس سر او میتواند بیاورد. حالا من یه قدری با تأمل بیشتر خدمت دوستان عزیز اشاره میکنم نسبت به این مراتب ازلال و مراتب امناع و منی و آرزویی که شیطان میگوید. ابتدا همون لعوزلنهم رو یه توضیح میدیم و اونگاه قسمت بعدی رو. این ازلالی که شیطان مطرح میکند به چه شیوه ایست نسبت به ما انسانها؟ چگونه ما رو ازلال میکند شیطان؟ یعنی اون راهکارهایی که ما رو از مسیر عبودیت و بندگی خداوند جدا و فارغ میکنه، میتونیم فعلا تو این آیه در این بحث در یه نگاه اجمالی اینها رو حدوداً به 5 نکته و 5 سرفصل تقسیم کنیم. البته اینها در اون مباحث گسترده انسان و شیطان از نگاه تخصصی تر مطرح شد. الان در پیرامون همین آیات ما داریم بحث میکنیم. 1. اولین نکته ای که در مورد کار شیطان نتیجه اون ازلال ما آدمیان است، پوشاندن امور و اشتباه و مشتبه کردن امور بر انسان هاست. یعنی کاری که شیطان می کند تعمیت الامور به تعبیر علمای اخلاق، یعنی وساوس و القاعات به گونه ای در وجود انسان میاد که چشم آدمی رو بر وقایع و حقایق بپوشاند. این نکته اول است. به چه وسیله؟ با اشتباه، با شبهات، با القاعات. یعنی اولین جایی که میتواند شیطان دیگه طبعا دام خودش رو پهن کند برای انسانها، اینی که یه شبهاتی القا میکند که با اون شبهات چشم انسان بر امور و حقیقت بسته میشود، تیره میشه، دیگه اون شفافیت حقایق پیش روی انسان ندارد. از اینجا به بعد دیگه باید در انتظار باشیم ببینیم چه اتفاقهای بعدی میفتد. اینه که عزیزان در بحث اشتباه و شبهه این حساسیت ها وجود دارد در شرع مقدس، در ادیان الهی، در شرع مقدس اسلام. اینی که بارها به ما میگویند گوش جان رو به هر کس نسپارید، من از قائل ناطق فقط ابده. این طور نیست که بگیم ما هر صحبتی رو خوب گوش کنیم، حالا چه اشکال دارد، این چنین است، اون چنان است. برای شنیدن هر سخنی آدمی ظرفیتی میخواهد. این طور نیست که ما خالی و ذهن از هر گوینده این مکتبی فکری سخنی رو بشنویم و آنگاه بتوانیم با کدام مایه و با کدام چنته پر تحلیلی از این به عمل بیاریم و بتونیم قیاس و مقایسه بکنیم. اینی که توصیه می شود هر کسی که گوش می سپارد به گوینده ای او را عبادت می کند، یعنی تسلیمش می شود. ان کان ناطقا عن الله فقط عبد الله و ان کان ناطقا عن شیطان فقط عبد الشیطان. اون گوینده اگر الهی میگوید این تسلیم خدا میشود، اگر شیطانی میگوید تسلیم شیطان میشود. خیلی مهمه وقتی در ذهن انسان احساس کردیم امور داره اون شفافیت خودش رو از دست میده، باورمون به یه مسئله و یه نکته داره چی میشه؟ دچار شبهات میشه، یه کمی غبار میاد رو چشممون. اگر اینجا تأمل و درنگ کنید سریع به فریاد خودمون نرسیم، بدونیم ممکن است گامهای بعدی بیاید. سریعا باید اینجا مثل ها نیست که بالاخره یه احساس آفتی رو در وجودتون کردید. 24 ساعت اگر نمیدارم گوشه ای راست یا چپ عرض به خدمتون حجاب و حاجز شما احساس درد کردید، من چیکار میکنید؟ سریعا میگید آقا من نکنه این آپاندیسیت من این طرف، نکنه این عرض به خدمتون فتقیست چیزیست، زود مراجعه بکنم طبیب ببیند حال روز من چیست؟ اینجاست که در مسائل فکری هزاران مرتبه اهمیت بیشتر از مسائل جسمی داره. اگر فرصت دادیم گذاردیم که بیاید اشتباه و شبهه در خانه ذهن بماند، این کم کم دیگه امور رو میپوشاند، یعنی واقعیت ها پوشانده میشه در ذهنمون به تدریج. لذا باید به فریاد خودمون برسیم. وقتی احساس کردیم داره میاد، چشممون کمبین میشه نسبت به خیلی از امور و واقعیت ها، سریعا باید چاره اندیشید و خودمون رو از اشتباه و شبهه به در آوریم. اولین کاری که میکنند همین است، یعنی این یکی از عمده ترین راه های ازلان. دوم، تدلیس در واقعیت هاست کار ابلیس، یعنی میاد ترکیب میکند، قش میکند در امور شیطان برای انسان. واقعیت ها و حقایق رو میاد ترکیب میکنه با یه ممزوج های آلیاژ فکری شیطان تحویل انسان میدهد. یه حقیقتی، یه مطلبی که بخشی از حق در اون وجود دارد و بخشی از باطل رو بر انسان عرضه می کند. این اشتباه حق به باطل، یعنی اختلاط و ممزوج شدن حق به باطل، اگر آدمی در صدد جداسازی آن بر نیاید و تسلیم این امر بشه، دیگه اینجاییست که مثبت در منفی یقینا منفی خواهد شد و این تردیدی در اون نیست. یعنی این مزج التقاط بین مطالب و حقایق، اینی که باید آدمی پالوده سره و ناب یه مطلبی رو دریافت کند، باور خودش بکند، حتی در مسائل غیر اعتقادی، در خیلی از مسائل و امور زندگی هم همینطور است. این راه ازلال است برای شیطان، تدلیس یا ترکیب کردن حق و باطل با هم. دو، سومین راه ازلال شیطان برای ما این است که باطل را روپوش حق می کند، یعنی باطل را در لباس حق عرضه می کند. فکر کنید در طول تاریخ چقدر انسان ها قربانی این نوع از ازلال ابلیسی و شیطانی شدند که باطل لباس حق پوشید و لبسنا للخداع مسو کذبین فویل للقریب ازامتانا، شد میشی که لباس گرگی که لباس میش بر او پوشاندند، و همون شعر شاعر عرب فویل للقریب ازامتانا، وای بر اون قریب این دیار که وقتی میاد و نمیداند ما که هستیم و چه هستیم. این که وسواس ها، نقادی ها، شکاکیت در نگاه در این مسائل توصیه می شود، هر مطلبی که گفته شد، هر سخنی شنیدید، هر جلوه‌ای که دیدید، دلیلی ندارد تسلیم باشیم از ابتدا. صحیح هست، صحیح هست. اینجا جاییست که شکاکیت، اینجا جاییست که تأمل، اینجا جاییست که بررسی جایگاه مثبت دارد. تبیین، همونی که قرآن از اون تعبیر به چی میکند؟ تبیین میکند و تبیینو میکند. پس سومین نکته این که باطل رو متاسفانه رو پوش حق میکشد شیطان، از این طریق به ازلال میبرد انسان ها رو. چهارم دیگه کار بالاتر میاد، محو حق، اصلا تمس به تعبیر اهل دل، حق رو از صحنه حذف میکنه دیگه. اینجا ابتداءن بر روی باطل یه روپوشی از حق هم کشید، اما دیگه در مرحله چهارم دیگه اصلا به طور کلی حقایق رو بر می دارد. چیزی نیست در سفره ما مگر باطل، دیگه سهمی از حق برای ما نمیگذاره اصلا کاملا. حالا چگونه میتوان حق برود کلا؟ چگونه انسان میتونه باورهای صحیح رو، تمام حقایق رو از دست بده؟ دیگه حربه‌ای که در اینجا وجود دارد هیچ تردیدی نیست که فساد است و شر است، شهوت است و فساد است. نیست مگر همان که خداوند بازگو میکند که یأمر بالفحشاء والمنکر، اون آلت و ابزاری که موجب میشود حق جای خودش رو میدهد به باطل و باطل میآید در وجود انسان، در فکر انسان و در دل انسان خانه میکند. همین تعبیر زیبای قرآن فحشا و منکر، هر مقداری که انسان تن میده به چنین شروری و به چنین تمتعاتی، همان مقدار طبعا عاری از حق و مملو از باطل میشود. آخرین مرحله‌ای که در اینجا میتوان گفت پنجمین گام ازلال شیطانی است، اینی که آدمی نه تنها حق را از دست داده است، در وجود جانش جز ننگ باطل و ظلمت و تیرگی باطل نیست، که نه بلکه اون باطل در وجود انسان از هر حقی هم آراسته تر و زیباتر است، میشه تزیین باطل. نه تنها این باطل براش باطل نیست، بلکه به این باطل افتخار هم میکنه، بلکه به این دروغ، به این ناحق فخر هم میفروشد به دیگران. این دیگه آخرین حدی است که کاملا اذلال محقق شده است در وجود یک انسان. یعنی پنج مرحله رو میتوان گفت لأذلنه، این دقیقا اذلال شکل خودش رو پیدا میکنه. به دنبال آن فرمود، خب حالا وقتی که از این شیوه ها وارد شد و از مسیر حق و از صراط مستقیم انسان رو به در آورد، انسان رو در آغوش باطل قرار داد، انسان رو دمساز و همخوی با باطل کرد ابلیس، برای اینکه این اذلال رو محقق کند از نکته‌ای که خوب بهره برداری و استفاده می‌کند ابلیس، این دومی است. یعنی میشه گفت ولأمنینهم راهکار اولی است و من امنیه ایجاد میکنم، سوگند که من مؤکداً بازگو میکنم برای انسان ها امنیه ایجاد میکنم. امنیه از ماده معنی و منا و منیه، این رو در جای خودش توضیح داده شده از خدمت عزیزان. یکی از چیزهایی که ما در زندگی نیاز داریم و به اون دلبسته ایم عزیزان، آرزوست، آمال، عمل با همزه، نه عمل با عین، عمل با همزه، عمل. این یکی از نکاتی است که در وجود ما انسان‌ها خداوند اصلا بذر اون رو کشت کرده است. ما انسان‌ها حاجت به امید داریم، حاجت به آمال داریم، همین امیدی که در پارسی مطرح می‌کنیم. واقعا اگر امید رو از دل انسان‌ها به فردا و فرداها بگیرند، یأس در وجود انسان بیاید، همان می‌شود که بالاخره دست شکسته دل شکسته. همان حکایت ضرب المثل قدیم خودمون که دست شکسته کار میکند، دل شکسته کار نمیکند. وقتی انسان شکسته بال شد، امید خودش رو از دست داد، اینجا دیگه خواهید دید که سپاه غم وجود انسان رو میگیرد. نومیدی وقتی بر جان حاکم شد، انگیزه ها میره، انسان تحریک و تحرکی هم نخواهد داشت، دو کاراش طبعا موفقیتی هم نداره. پس آرزو چیز خوبی است، اما اون عمل و آرزویی که مثبت است، آرزویی است که انسان درک درست از واقعیت اون دارد و برنامه ریزی برای رسیدن به اون در وجودش منظم شده. یعنی من محاسبه کردم که میخواهم چنین و چنان باشم برای 6 ماه آینده خودم، برای سال آینده خودم، برای فرصتان بعدی جوانی و زندگی خودم، من این آرزوها رو دارم. اما وقتی اینها عمل خواهد بود، الف میم لام، وقتی اینها امید خواهد بود که من راه رسیدن به اینها رو درست بشناسم. اگر من میخواهم فرض بفرمایید بهترین شخصیت علمی این رشته باشم، اگر من دانشجو میخواهم شاگرد اول این دانشگاه باشم، راهش چیه؟ من باید برم عرض به خدمتون با این اساتید رفاقت جور کنم، مثلا کار خونه اینا انجام بدم، باید برم عرض به خدمتون مدیر گروه رو ببینم، دم اون ببینم به تنبیه، با چیکار بکنم؟ نه، هیچ کدوم از اینا افاقه نمیکنه جان من، عزیز من. راه آن است که شما کجا کفاف کند باده ها به مستی ما. دیگه این 14-15 جلسه کلاس فایده ای نداره برای این دو واحد درسی. این 200 صفحه خوندن شما رو به این مقام نمی رساند. شما باید اونجا یه اشتهایی پیدا کنید، باید یه گرسنگی علمی پیدا کنید تا به این رتبه برسید. با یه جایی باشید که اصلا سیرابتون نکند این مطالب این کلاس و این معلم. شما 10 تا مثل این معلم نیاز دارید، 10 تا مثل این کتاب نیاز دارید که میخواد به اون افق بالای علمی برسید. راهش مشخص، دیگران رفتند، با این امید زیستن بدون این راه ممکن نیست. حالا این رو در همه مسائل بگید، در مسائل اقتصادی بگید، تو ازدواج بگید، تو مسائل سیاسی بگید، تو همه چی راه امین است. وقتی انسان امیدی دارد درست سنجش میکنه، یعنی واقعا میبیند این امید اولا دست یافتنی هست یا نه. من الان آرزو کنم که گفت اون شعرش عرض به خدمتون در کلام عرب، حالا فارسی چیز دیگه میگفتن، یا لیتنی کنتو طایرا، کاش من پرنده بودم. من آرزو دارم که پر داشته باشم، پرواز کنم. خیلی میشه آرزوی چی؟ محال. این امید و آرزو ببینیم آیا ممکن است یا محال است. اگر ممکن است، راه رسیدن به اون چیز تمام، این بسیار عالی است. پا رو در مسیر میگذاریم و میدانیم که عشق شیریست قوی پنجو میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. آماده هستیم تا خواستمون رو در آغوش بگیریم. خیلی عالی است. این همان است که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود العمل و رحمت لامتی، آرزو یه رحمت است برای امت من، بسیار عالی است. این آرزو اگر نباشد کجا مادر حاضر است، کجا پدر حاضر است این جور ما را بکشن، جور ما را میکشن. به امیدی که گفتم که بالاخره عرض به خدمتون این نهال من باربر شود و پای میوه اون بنشینم، پای سایه اون بنشینم. این هم باغبان است که با امید چنین میکنن، پدر و مادر هم باغبانی هم با امید چنین میکنن و دیگران همه این چنین. اما هنگامی که متاسفانه عزیزان این امید تبدیل می شود به یه توهم، یعنی این آرزوهایی که ابتداهن دست نایافتنی است، در هیت و حوزه من نیست، یا این که اگر این آرزو دست یافتنی است، من هیچ راهی برای رسیدن به این آرزو و راه ثواب درستی اصلا نمی شناسم، یا اگر می شناسم مرد میدان اون نیستم و پای در این راه نمی نهم، به این عمل دیگه، به این آرزو عمل گفته نمیشه. این امید نیست، بلکه این به تعبیر پارسی ما چیزی و تعبیر عربی اون چیز دیگری میشه. اینو در عرب میگن منا و امنیه و در پارسی میگوییم خیال خام، خیال نپخته، خیال خام. این همان است که به زیر سلسله رفتن، نکار هر خامیست خیال زلف تو پختن، طریق عیاریست. این بالاخره خیال خام، آرزوهای واهی، یه تصورات ذهنی فقط، مثل این که از مهمترین راهکارهایی که شیطان با وجود ما عمل می کند برای تحقق ازلالش استفاده از این تهدیده. امید فرصت بود، اما منا تهدید است برای انسان، یعنی انسان را از واقعیت دور کردن و در خیال بازی دادن، آمالی را در ذهن انسان گرفتن و یه منیه هایی و یه خیال های خامی را ایجاد کردن. حالا این آرزو می کند که من ثروتمندترین جوان محله باشم، جوان شهرم باشم. خب از چه راهی شما میخوای به این ثروت برسی؟ چی کار کردی؟ آیا از طریق علم میخوای؟ آیا از طریق تجارت و بازار رفتی این کار رو کردی؟ آیا یه اختراعی ابتکاری داری؟ چطور؟ نه، بالاخره از راه های دیگه هم میشه به این کار رسید. مگه حتما بود این کارا رو کرد؟ میشه چهار تا بانک هم زد، بالاخره از این طریق انسان کار رو انجام بده. منیه و منا این است، یعنی میاد انسان رو در یه فضای خام ذهنی شیطان قرار میدهد، یه آرزویی رو در ذهن انسان جوانه میزنه، اما یه امری که هیچ کاری اقدام مثبتی برای رسیدن به آن در وجود انسان دیده نمیشود. این دیگه شکلهای اون متفاوته در وجود ما. حالا من برای اینکه باز این رو هم به دقت خدمت عزیزان تبیین بکنم، 5 شیوه به اصطلاح امانی و آرزو پروری در کار شیطان وجود دارد. خلو فعلا عرض میکنیم اینجا 5 نکتش و پیرامون آیه شریفه خدمت دوستان عزیز. یک از مهمترین اینها رو عرض میکنم که دقت کنید عزیزان، ما لحظه به لحظه تو زندگی این حال و هواها رو میبینیم، و اینجاست که با چشممون رو بیشتر باز کنیم حقیقتاً و مراقب باشیم که انتهای آیه عجیب غم انگیز خداوند میگوید. یک، این امنیه دل به فردا بستن، این از مهمترین دامهای شیطانی است. می توانیم در کلام عرب این رو بگیم تسویف، یعنی فردا فردا کردن. این که شیطان در دل ما ایجاد می کند، وقت زیاد است، فرصت بسیار داری، مهم نیست، حالا نشد بد میشه. بعض به توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، هنوز سال آینده ای هست و بهار دیگری خواهد بود و عمر دیگری خواهد بود و فرصت دیگری خواهد بود و زمان آینده. این که انسان دلبسته به زمانهای بعدی میشه در کارهاش، لذا اقدامی نمیکنه. وقتی داریم، من 6 ماه دیگه فرصت داریم، 1 سال دیگه فرصت داریم، سال آینده هستن این کارو میکنیم، چه اصراری فشاری رو خودمون بیاریم، زحمتی برای خودمون ایجاد کنیم. حالا که ببینید نگاه این چنینی و یه کاری رو به فردا و فرداها افکندن، و حالی که هیچ تضمینی برای این که بگوییم فردای ممکنی در اختیار من وجود دارد هرگز نیست در زندگی ما انسان ها. ما مزا مزا و ما سیعتی که فهیم قم وقتن من فرصت بین الادمین. چقدر گوهریست این کلام امیر المؤمنین. ما مزا مزا، دیروز گذشته است، فردا در اختیار تو نیست، آنی که در اختیار توست امروز است. سعدی یاد ای رفت و فردا اونچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. در میان این و آن فرصت شمار امروز را. از آرزوهای واهی که ایجاد میکنه، انشاءالله ماه آینده این کار میکنم، هفته آینده این کار میکنم، سال آینده این کار میکنم. این هفته ها و سال ها میآید و همیشه ما هفته و سال ها آینده داریم. اون می نوشتم که مثلا برای نسیه فردا نقد، امروز نسیه فردا. هر روزی که می آمدیم باز اون نسیه ما چی بود؟ فردا بود. اینم همین است. یعنی شیطان این گونه آمال پروری می کند در وجود انسان ها. دو، ایجاد آرزو در هواهای درونی. ببینید همیشه توضیح داده شده خدمت عزیزان، هوا در تقابل با عقل است در وجود انسان. یه سنجش های عقلی داریم، یعنی آرزو میکنم که من یه کاری رو انجام بدم، عرضه میکنم به عقلم و عقل خردمندان، میگم آقا این کار رو من دوست دارم انجام بدم، این شدنیه؟ این میگم بله، این کاملا دیگران کردن، عملیست، این با معیارهای عقلی هم سازگار است، برو دنبال اون میشه و الحمدلله جوانی توانش رو داری، خدا هم کمکت میکنن، از فکر دیگران هم استفاده کن، به ثمر خواهد رسید. بسیار عالی. اما گاه نه، یه آرزوهایی است که اینها عقلانی نیست، هوایی است. هوا دقیقاً ضد عقل است در وجود انسان. یعنی آرزوهایی است که به تعبیر عامیانه اگر بگم پادر هواست، به هیچ کجا بند نیست. این هم چه هوا. میاد شیطان امنیتش رو از این طریق تو وجود ما وارد میکند، یعنی میاد به آرزوهای پادر هوا، آرزوهایی که هیچ بنیه و پشتوانه معقولی ندارد، زیر ساخت درستی برای این نیست، انسانها رو میکشند. سوم، آرزوهایی که ریشه در شهوات دارد عزیزان، به نوعی شهوت پردازی است. این شهوت که عرض میکنم صرفا ذهنتون به مسائل جنسی نباشه، نه، تمام شهوات، یعنی حب، همونی که میگن حب جاه، همونی که میگن حب مال، همونی که میگن حب نفس، همونی که میگن حب ریاست، و در یک کلمه باید گفت حب دنیا رأس و کل خطیعته. یعنی اون حالت شدت این چنینی، یه وابستگی های خاص این گونه و خیال پردازی های اینطوری در وجود انسان شیطان ایجاد میکنه. حالا برای رسیدن به یه منصبی، یه موقعیتی، برای رسیدن حتی به همون شهوات جنسی، میاد آرزو پردازی تو وجود انسان میکنه، خیال پردازی میکنه. با همین تعاریفی که اشاره کردم، یعنی با این که نه ما انتخابمون انتخاب ممکنیست، نه راهی را برای رفتن به سوی این امکان داریم، نه هیچ اقدامی برداشتیم، قدمی برداشتیم، یعنی میاد در ذهن انسان اینها رو میپروراند، اینها رو به عنوان یک ایدئال، به عنوان یک آرزو در ذهن انسان تبیین و ترسیم میکنه. دیگه شاید خیلی نیاز نباشه اینها من مصداقی بگم مواردش رو، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. چهارمین نوع ایجاد آرزو و خیال باطل در ذهن انسان اینه که انسان رو با همین شعار سرکه نقد و از حلوای نسیه دقیقا میپروراند شیطان. میاد آن نقد رو بگیر، نسیه رو رها کن. اینی که میگید علعجلتو من از شیطان، همینه. یعنی شیطان میاد دم غنیمت، دم غنیمت. اونجا ها میگفت فرم نداره، فردا وقت هست برای کارهای اساسی و بنیادی، اما برای کارهای باطل میگه نه، فردا دیگه گیرت نمیاد همچین موردی ها. دم غنیمت، الان رو بزن. عجله در شر از امنیه های شیطانی است در وجود انسان ها. میگه حالا کو اعتباری، بالاخره به دم غنیمت. و ما آقلون با الوجود بده. نگاه عمر سعدی، بارها گفتیم یه حکم ری رو بیرون میکشید، نگاه میکرد تا سپیده دم صبح عاشورا. دم صبح که رسید گفت فما عاقلون با الوجود بدینی. هیچ عاقلی نقد رو نمیگذارد نسیه رو بگیرد. من میخوام فردا با امید بهشت الهی باشم، الان بهشت ری در انتظار من، زیبارویان ری، گندم ری رو نخورم، باشد که میروم به سوی ری هرچه باد آباد. دقیقا این حالتی است که تو زندگی بارها این رو ما تجربه میکنیم و این یک امنیه شیطانی در وجود ما انسان هاست. و پنجم، که این نکته شاید میشه از همه این موارد قبلی خطرناکتر است، میاد در ذهن انسان به اصطلاح امنیه و آرزوی انکار حساب و کتاب رو ایجاد میکند. یعنی انسان رو خوشخیال میکند به این که حساب کجاست، کتاب کجاست، عذاب کجاست، ثواب چیست، عقاب چیست، کی گفته است، کی شنیده است، کی خبر آورده است. یعنی دقیقا میاد یک خیالی ایجاد میکند در تقابل با حسابگری خلقت، حسابرسی انسانها، عقاب و ثواب، پاداش و جزا. تمام اینها از بیخوبون در قالب خیال پردازی در وجود انسان سست و بیپایه میکند. این پنج تا نکته در مورد امنیه های شیطانی. فرمود ولأمنینهم، اگر کار به اینجا کشید، اگر آمد به شیطان ازلال رو، یعنی تونست انسان رو بلغزاند، از صراط بیرون کشید، این خیالات رو در ذهن انسان پروراند، آدمی رو از واقعیت های معقول و مشروع شیف داد، سراشیب کرد به سوی چنین هواها و خیالهایی، بدونید دیگه اینجا در اونجا قاطعانه خواهد گفت ولآمرنه، دیگه بعد از اینکه این کارها رو بکنم حتما من فرمان روایی میکنم بر اینا، امرشون میکنم، اینا بیچونه چرا حرف من رو میخرن. ولآمرنه، خب اگر اینها رو امرشون بکنم بعد چیکار میکنن، چی بهشون خواهم گفت؟ فلیبتکن آذان الانعام، دقت بفرمایید، بعد چی میکنند اینها هر آینه؟ گوش حیوانات رو. چی شد یه مرتبه این؟ بالاخره از کجا به کجا رسید سخن؟ بتک به معنای قطع کردن است. سیفون باتک، شمشیری که میزنی دوتا میکند، اینو میگن سیفون باتک. بتک به معنای شخ کردن و بریدن و قطع کردن. فلیو بتکن آزان الانعام، اشاره میشه به اون شیوه و رفتاری که در میان جاهلیت وجود داشت. بلوان یه مصداق برای خط کلی. اولین نکته این که بر اساس ازلال، امنا و امر شیطانی در جامعه بشری شکل گرفته است، دست بردن به محدوده الهی، احکام الهی رو دگرگون کردن، حلال خدا را حرام کردن، حرام الهی را حلال کردن، تشریع، قانونگذاری و حکمسازی در قبال خداوند به مصداقش اشاره میکنند. از شیوه های این چنینی جاهلیت که دین سازی میکردن، حکم سازی میکردن، حلال خدا رو اتفاقا مثالی میزند که حرام میکردن، نه حرام رو حلال کنم که هر دو یکیست. هنگامی که این شطور پنج شکم میزایید، در شکم پنجم، حال اگر فرزند ذکور بود، مثلا این فرزند شطور مذکر بود بهتر، گوش شطور رو میبردن میگفتن به خدمت پنج ساله، راهش میکردن در بیابان، دیگه این رو نگهداری نمی کردن، قربانی هم نمی کردن، احترام بهش می گذاشتن، می گفتن دست دادن به این گوشت حرام است، کسی حق نداره به این دست بزنن، این نجس و حرام است، نمی تونه کسی گوشتش بخوره، بود این آزاد و رها باشد این حیوان تا خود بمیرد. سوره مبارکه انعام 4-5 مورد بیشتر از این از احکام این چنینی جاهلیت رو مطرح می کنه و بعض از مواردی که در یهودیت هم اومد این مسائل. یعنی تشریع عزیزان از اولین زلالت هایی که انسان بر شیطان برای انسان درست می کند دست برد در دین خدا، احکام الهی را به بازی گرفتن. ان الحکم الا لله، حق حکم حلال و حرام از آن خداست. حتی پیغمبر مکرم اسلام نمی تواند از پیش خود بگوید این حلال است و اون حرام است. رسول خدا مبین حلال و حرام الهی است. آنچه خدا گفته است او به دیگران بازگو می کند و مطرح می کند. نکته اول، فلیبتکن آذان الانعام، این یه زاویه خطرناکش که بازی کردن با حکم است و فکر است و دین است و عقیده و باور حلال و حرام خدا. ولآمرنهم، دست بر نمی دارم این امر رو، شدت و فشار رو اون رو بیشتر می کنم تا حدی که فلیغیرن خلق الله، اونچنان پافشاری می کنم من ابلیس که اینها تغییر می دهند، اینها که زیر فرمان من در میان، خلق خدا را، خلق خدا را عوض میکنن، اینها جا به جا میکنن، تغییر در اون ایجاد میکنن. یعنی چی خلق خدا رو تغییر میدن؟ تغییر دو گونه میتونه باشه، یا تغییر فیزیکیست یا متافیزیکیست، یا حسیست یا فراحسیست، به هر دو شیوه، یا مادیست یا معنویست. من شیطان اون چنان میام مسلطم در کارم، آرزوها خواسته ها در ذهن اینها ایجاد میکنم که اینها میان تغییر میدن خلق خدا رو. حالا خلق ظاهری رو بگیم تغییر دادن، شاید از مهمترین مواردش با نهایت عذرخواهی خدمت عزیزان عرض میکنم، شاید بالاخره باید گفت متاسفانه آنیست که بوده است و قرآن هم اشاره به اون میکند و خب در جامعه امروز بشر هم یکی از بزرگترین تغییر خلق الهی همین است. مع الاسف دیگه خداوند وجود ما انسانها رو به گونه ای قرار داده است، خلقناکم از واجا. بارها در مباحثی ویژه اشاره کردیم در جان و در جسم مردان و در جان و در جسم زنان ویژگی ها و بخش هایی وجود دارد که بدون اون دیگری معنا ندارد. لقمه، یعنی اگر در وجود زن یه خصوصیاتی و در وجود مرد یه خصوصیات مکمل هم در خلقت طراحی نمی‌شد، به تنهایی وجود هر کدام از اینها لغو بود، چه در جهات فیزیولوژیک چه در جهات روحی. پاره‌ای از بخش‌های جسمانی و روحانی زن از آن مرد است و پاره‌ای از بخش‌های جسمانی و روحانی مرد از آن زن. خلقناکم ازواجا، خداوند این دو رو زوج هم قرار داده است. لذا باز هم با نهایت چاره‌ای نیست، یه بالاخره بعض از حدود رو باید رعایت کنیم، اما در این حال نمیشه حقایق رو هم و صریح‌تر و عریان‌تر نگفت. ارتباط جنسی بین زن و مرد یه نمادی است برای اون سوی قضیه، برای اون ارتباط روحی که بین اینها ایجاد می‌شود عزیزان، و این مقدمه است در تحقق اون دیگری. و خداوند این دو رو با هم در وجود، یعنی اون خلأ روحی مرد و زن با هم ملع می شود، کمون که از جهت فیزیولوژیک هم همین واقعیت وجود دارد. فلیغیرن خلق الله، حالا اگر اومد این خلق تغییر پیدا کرد، گفتیم نه، گفتیم خب بالاخره هموسکشوال هم بد نیست و گفتیم لزبین هم بد نیست، همانی که در تعبیر دین و در متون بالاخره از آن تعبیر به خاصی میشه که میدونید دیگه، بالاخره میشه یا مساحقه یا میشه لبات یا امثال آن. مصداق بارز تغییر خلق الهی است که بدون هیچ تردیدی یه رسوایی شیطانی و یه امنیه شیطانی است که صراحتاً خداوند داره به عنوان یه تغییر خلق. فلیغیرن خلق الله، این یک، این مصداق از خلق تغییر ذات. حالا تصور بفرمایید تولد، تناسل، استمرار وجود انسان، پاسخگویی های وجود زن برای مرد، مرد برای زن، اون لطافت ها، اون زیبایی ها، اون عرفانی که در اون به دست میاد. یه وقتی تو این بحث های زن و مرد خدمت عزیزان رفتیم یا سری زدیم به اون اعماق وجودی این حقایق و این بحث ها، کار به کجا ها میکشن که وجود اونها را که پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی بگوید نی احببت من دنیاکم سلاس، در مقوله این دنیا سه چیز رو میتوان برگزید: طیب را، اعتر را، زن را و نماز را. این کجاست؟ این کدوم مفهومه؟ این مفهوم جنسی است؟ اونی که در کنار نماز می نشیند کدوم بود از وجود زن است یا مرد است؟ چه میگوید رسول خدا؟ چه جلوه ای رو داره نشان میده بشریت؟ این تغییر خلق است. عوارض اون رو هم در طول تاریخ بشر داده است و در عصر و زمان ما هم معلاسف این عوارض رو پرداخت میکنه بشریت متاسفانه. تاوان این رو انسان ها دارن میدن و خواهند داد، این نسل ما. اما اون تغییر محتوایی، یعنی تغییر معنوی، اون چیز این همان است که دیگه عمده مفسران گفتن فرق این وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها ذالک لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم فاقم وجه کل دین حنیفا روی کن به سوی دین حنیف، اون دینی که حقیقت و حقانیت و حقگرایی در اون وجود دارد. این همان است که خدا در فطرت شما انسان ها قرار داده است، این دین حق را، یعنی وحدت و توحید را. لا تبدیل لخلق الله، این خلق در مورد انسان ها عوض نمیشه، یعنی نمیاد زمانی بیاد که انسان مستقنی از این فطرت الهی باشد. یعنی در وجود انسان و در خلق انسانی حق مداری، صلح محوری، محبت گرایی، زیبایی گرایی، کمال گرایی، تمام اینها جزء فطرت های توحیدی ماست، چون اینها جلوه های صفات الهی است. هیچ تغییر هم در وجود انسان ایجاد نمیشه. نمیشه بیاد زمانی فطرت انسان زشتگرا باشد، دروغ پرور باشد، گریز محور باشد از حق و حقیقت، جنگ طلب باشه فطرت انسان، مگه تحمیلش کنه؟ تمام اینها بارقه های صفات خدا بر وجود انسان هاست. این میشه فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. شیطان کاری میکند که این فطرت چی بشه؟ فلیغیرن خلق الله، این خلق رو عوض میکند، یعنی انسان ها رو به دروغ و نیرنگ و تزویر و خون و خونریزی و جنگ و جدال و ظلم و ستیزه و قهر و چنین مسائلی سوق میدهد. میاد اون ازلال و اون امنیه و امر کردن به اینجا کشیده میشده. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا، و هر آن کسی که شیطان رو به عنوان ولی خودش و صاحب اختیار خودش، یعنی کسی که به اون امر و نهی کند، میپذیرد، من دون الله مع الاسف، یعنی جایگزین حق، به جای حق مینهد. الله هو الولی، این خداست که صاحب اختیار من است، که خالق من است. وقتی انسان میاد و چنین میکند فقط خسر خسرانند مبینا. دیگه اینجا متاسفانه این انسان که گوش به فرمان شیطان میدهد و این مراحل رو طی میکنه و میاد اینطور تو حلقه یه دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم تازه کمندت برهانم، وقتی این حالت دست میده این میشه خسران مبین. خب خسران رو به اون معنایی که همیشه گفتم عزیزان میدانند، چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الله هم مگر بنماند هیچش الله بالاخره مگر هوس قمار دیگر. تمام حسبی رو و تمام موجودی رو در قمار زندگی باختن میشه خسران. اما خسران مصادیقی داره. یک، اون کسی که میاد زیر تولی شیطان، اولین خسارتی که میکنه، اولین چیزی که از دست میده، لذت نعمتهای پاکیزه زندگی دنیاست. عزیزان حلال الهی لذت ویژه‌ای داره، حرام دنیا دنیا هم که باشد لذت حلال الهی را ندارد. اون آرامش رو تو وجود انسان نمیده، آشوب خودش رو میاره حلال حرام. انسانی که دست رنج خودش رو میخورد تا انسانی که چپاول مال دیگران میکند، اینا خواب یکسان ندارن شب. اولین خسرانی که انسان در تحت حاکمیت شیطان گرفتار آن میشه از کف دادن و خسران لذت نعمتهای حلال الهی است. دوم، انسانی که تحت ولایت شیطان قرار میگیرد از دست میدهد معرفتهای الهی را، شناختهای الهی را. این خسران دیگه از دست داده. یعنی اون انسانی که میاد تحت ولایت خدا قرار میگیرد، به حمد الله شما عزیزان تجربه کردید خیلیاتون، همتون تجربه کردید، کم و زیاد هممون این تجربه رو داریم. یعنی گاهی شده است یک بار یک فرحناکی، یک خوشباشی و اونچنانی عمیقی با یه سجده تو زندگی براتون دست. یه مرتبه هم توی نشستی تنها توی خلوتی، یه مرتبه سر تو بلند کردی گفتید الهی و ربی من لی غیرک، یه مرتبه گفتید ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی یا خدایی. دیدید ها یک حالی دست داد چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دستم. چیه این لذت ها؟ اینا رو با چی میشه سنجید؟ با حق براش قائل شد، ارزش براش قائل شد. کسی که به ولایت شیطان میاد این لذت ها رو هیچگاه نداره، لذت معارف الهی رو نداره. تشویش، تردید، حیرانی، سرگردانی، چیزی نیش از این در دل و جان او نمی آید. سوم، اونی که میاد به ولایت شیطان، خسران سوم یعنی از کف دادن سومش، شرف بندگی است. همان که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. همان که سید الموحدین مولای ملک کلام میگوید امیر المؤمنین، خدایا من بالاترین عزتم اینه که بنده تو باشم، تو منو قبول کنی به عنوان بنده، شرافت بندگی، بندگی حق و گریز از ذلت بندگی دیگران. دیگه طبعا از دست میده این رو، خسران شرف بندگی رو از دست خواهد داد. چهارم، اون خسرانی که کسی که اومده زیر چتر حمایتی شیطان خواهد داشت، چی رو از دست میده؟ اون نعیم ابد رو، اون نعمتهای جاودان، خلد برین الهی رو، اون عرض به خدمتون جنات الفردوس نزلا را از دست خواهد داد. اما به نظر اهل دل و عرفان بالاترین چیزی که از دست میده این پنجمی است و اون نیست مگر خسران لقا، خسران دیدار. اونی که از دست میده اینه که انهم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، یعنی دیگه به لقا احد نمیرسد. و اخسر الخسائر خسران اللقا، و بدترین از دست دادن ها اینه که سبنی حبرتون علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. اون که عمدتا نهایتا از دست میده اینه که از جمال دلربای او برای ابد محروم میشه. فرمود فقط خسر خسرانن مبینا یعدهم و یمنیه، ادامه میدهد کار خودش رو شیطان با این انسان. یعدهم از خصوصیات شیطانی وعده هاست، وعده های تو خالی، این کارو بکنی اینطور میشه، تو این راه رو برو ببین چه میشه، میریم نمیشه، اما بازم حرفش رو قبول میکنی، باز بار دوم میریم، باز بار سوم میریم. یعدهم و یمنیهم، این وعده ها پشتش نه برهانیست، نه استدلالیست، نه منطقی، بلکه چیست؟ و یمنیهم، همونی که گفتیم، خیال تو خالیست، پوچ. و ما یعدهم و شیطان و الا غرورا، چرا نمیپذیرد این انسان و این وعده ها نیست مگر همه باطل، غرور یعنی باطل، بی محتوا، پوچ. اون خداست که وعده میدهد، وعد الحق، وعده های حقیقی به انسان میدهد، اما این شیطان وعده های پوچ و تو خالی. اولئک مأواهم جهنم و لا یجدون عنها محیصا، اونهایی که دیگه اومدند و زیر ولایت شیطان قرار گرفتن و سلطه و سلطنت شیطان رو بر وجود خودشون قبول کردن، امر اون رو پذیرفتن، با خیالها و امنیه ها و بطلان شیطانی زیست کردن، اولئک مأواهم جهنم و لا یجدون عنها محیصا، دیگه هیچ راه گریز و فراری هم برای این گروه نخواهد بود. و قصه این چنین است. یه مختصری ممکنه من وقت رو بگیرم با همه این مطالبی که عرض کردم خدمت عزیزان، اما یه نکته ای رو از سراسر و این سونسوی قرآن میابیم عزیزان، که دیگه اینجا در اون مباحث مفصل گفته شده. انشاءالله میدارم به زودی این دوستان عزیز خواهش کردن ازشون که قبل از سال این مجموعه مباحث 10 جلسه انسان شیطان رو آماده کنن، انشاءالله صوتی تصویری اون در خدمت دوستان به زودی قرار میگیرد، امیدوارم اینطور باشه. اما در نهایت ببینید، با تمام این مطالب همونجا در مباحث گفتیم شیطان هیچ سلطه بر ما ابتداعا ندارد. اونی که میدان را برای شیطان باز میکند خود منم، اونی که سلطه پذیری میکند منم، شیطان ابتداعا با همه این ید و بیزا و داد و فریاد و قوقاس و قوقایی که به پا می کند، من درب دلم رو بر روی شیطان باز نکنم، شیطان هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هیچ کار نمیتونه بکنه. این منم که خودم رو در معرض شیطان قرار میدم. حقیقتا زیبا گفته است. دفتر دومه در ادامه همون مباحثی است که دوستان میدانند. تو زمن با حق چه نالی ای سلیم، چپ میریم راست میریم زمین میخوریم، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، شیطان ما رو فریب داد. میگیم تو زمن با حق چه نالی ای سلیم، تو بنال از شر آن نفس لئیم. تو جا داری ما رو تو دل خودت، تو اجازه دادی ما بیاییم. من شر الوسواس الخناس، تو نبستی در به دل رو به روی من که من بیام امنیه بدم، وعده بدم، بعدم ازلال کنم. تو زمان تو خوری حلوا تو را دمل شود، حالا با همون ادبیات قرن هفتم، تو خوری حلوا تو را دمل شود، این گرمی رو میخوری، این مزاج های چارگانه ای که حکمای قدیم میگفتن، این دمل میزنه، تب بگیرد تب تو مختل شود، بعد این گرما اثر میکنه و عفونت میکنه، تب میگیری، بعد اوضاع بدن تب مختل میشه. بیگناه لعنت کنی ابلیس را، ما چه کار کردیم که دومن گرفتی؟ بیگناه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خودم تلبیس را، نیست از ابلیس از توسته قوی که چون رو به سوی دنبه میروی. چون که در سبزه ببینی دنبه را، دام باشد این ندانی تو چرا. چشمت رو باز کن، زان ندانی کت زدانش دور کرد، میل دنبه چشم و عقلت کور کرد. زان ندانی کت زدانش دور کرد، یعنی میگه ریشه خیلی این که شما میان زیر تسلط من شیطان قرار میگیری چیتونه؟ جهلتونه. زان ندانی کت زدانش دور کرد، میل دنبه چشم و عقلت کور کرد. حب و کل اشیا یا امی کل یسم، نفس و کس سودا و جنت لا تختسه. این کور شد، این حب، این دلبستگی تو به خیلی از چیزها، چشم تو بر واقعیت ها بست و به خودت جنای تو گناه بر من منه، کجمج مبین، چشم تو باز کن درست ببین، تو گناه بر من منه، کجمج مبین. من زبد بیزارم و از هرس و کین، من بدی کردم پشیمانم هنوز، انتظارم تا شبم آید به روز. متهم گشتم میان خلق من، فعل خود بر من نهد هر مرد و زن. گرگ بیچاره اگرچه گرسنه است، متهم باشد که او در تنتنه است، یعنی در کمینه است، در تنتنه. از ضعیفی چون نداند راه رفت، خلق گوید تو خمست از لوت زهر. این گرگه راه نداره، توان نداره راه بره، میگن از بس که خورده از تخمه کرده گیجه، نمیتونه درست راه بره. ما یه بر قدمی رو به پای ما میگذارند. حقیقت این است، انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطه شیطان بر کسانی است که خودشون تولی شیطان را میپذیرند. تا ما گاردمون رو برای شیطان باز نکنیم، شیطان پیشروی نمی کنه. اما اگر یه قدم اجازه دادیم پیشروی کرد، بعد با ما می نشیند سر میز مذاکره، برای قدم دوم هم وارد میشه. همینطور که ویزید الله الذین اهتدوا خدا، هر یه گام مثبتی که برمی داریم خدا یه اشارت و بشارت دیگه می کنه، هر یه قدمی که عقب نشینی می کنیم از هدایت، شیطان هم یه گام پیشروی می کنه. خدایا به عظمت کلامت و جلالت صفاتت، به رحمانیت و رحیمیتت و رعفتت، توان مقابله با شیطان رو به تمام معنا به جان و نفس ما مرحمت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو در مصائب و دشواری های زندگی تنها مگذاشت. دست محبت و مهربانی خودت رو لحظه ای و کمتر از لحظه ای از سر ما برمدار. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.